پنج عصر با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکرد. تحولات افغانستان منطقه و جهان را در این برنامه دنبال میکنیم و در رابطه با بررسی استراتژی جنگ امریکا در افغانستان که هفته گذشته اعلام شد، به گفته حکومت افغانستان و هم تحلیلگران غربی گزارش های پخش شده است که جزئیات مورد نیاز را که باید در مورد جنگ افغانستان واضح شود این استراتژی در بر نداشت و این مسئله میتواند انتقاد ها جنگ جاری امریکا در افغانستان را افزایش دهد. و در خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش می شود می شنوید که اداره امنیت تاجکستان امروز گفت از میان 25 زندانی که در ماه آگست از زندان تاجکستان فرار کرده بودند، 7 نفرشان در افغانستان دستگیر شدند. و یک مقام قضایی ایران می گوید مقامات ایران امروز 11 نفر از اعضای گروه سنی مذهب جندالله را اعدام کردند. تا خبرهای افغانستان اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه توسط رئیس جمهور کرزی و دستگیری 9 تن از مخالفین مصالح دولت در کشور. مشروع اخبار. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشان و جرگه افغانستان است. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این مورد کار صورت میگیرد، اما این مسئله را رد کرد که در نظر است به طور حتمی شماری از کاندیدان بازنده انتخابات ولسی جرگه به عنوان اعضای انتصابی مشان و جرگه معرفی شوند.
احتمال داره که کسی از نامزدهای ناموفق به سنا راه پیدا بکنه، احتمال داره هیچ کس راه پیدا نکنه. یعنی یک معیاری برازی وجود نداره که حتما هر کسی که در انتخابات ناموفق بوده و حتما یا به مجلس سنا راه پیدا میکنه و یا هم ولی میشه و یا هم ولسوال میشه.
وی همچنان گفت که شورای ملی جدید پس از رخصتی های زمستانی به تاریخ 20 جنوری افتتاح خواهد شد. بر مبنای قانون اساسی افغانستان دوره تازه تقنینی شورای ملی افغانستان به تاریخ اول دلو آغاز می شود. نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند 9 تن از مخالفین مصالح دولت را در ولسوالی سرحدی علیشیر ولایت خوست دستگیر نمودند. جگران بلاد سخنگوی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت اشخاص مذکور شب گذشته در اثر یک عملیات تصفیوی گرفتار شدند. مخالفین مصالح دولت تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. در همین حال از ولایت کندوز خبر رسیده است که در اثر یک عملیات مشترک نیروهای ائتلاف افغان 15 تن از مخالفین دولت دستگیر شدند. حکومت ایتالیا بسته کمک های تازه را به افغانستان منظور کرده است که از آن در زمینه برنامه های انکشافی و جلوگیری از خشونت به مقابل زنان استفاده می شود. وزارت خارجه افغانستان خبر داده است که حکومت ایتالیا 4 میلیون یورو را به هدف کمک به برنامه استقرار مجدد که از طریق سازمان ملل در افغانستان اجرا می شود تصویب کرده است. در این حال گفته شده است که ایتالیا کمک بیشتر از 1,300,000 یورو را به هدف حمایت از برنامه های جلوگیری از خشونت به مقابل زنان نیز تصویب کرده است. قرار است از این کمک در ولایات کابل و هرات استفاده شود. این بود اخبار داخلی افغانستان که شنیدید. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره امنیت تاجکستان امروز گفت از میان 25 زندانی که در ماه آگست از زندان آن کشور فرار کرده بودند، 7 تنشان از افغانستان دستگیر شدند. ناظرجان باریوف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجکستان گفته که این افراد به شمول 2 تن از تاجک ها به اتهام تلاش جهت ایجاد خشونت و سرنگونی حکومت تاجکستان متهم هستند. به گفته او 3 تن از اتباع افغانستان نیز در میان این 7 تن شاملند که به خاطر قاچاق اسلحه و قتل افراد دستگیر شدند. تا حالا هویت 2 تن دیگری که در این گروه 7 نفری شاملند افشا نشده است. با دستگیری این افراد تعداد زندانیان فراری که کشته و یا هم دستگیر شدند حالا به 17 تن رسیده است. یک مقام قضایی ایران میگوید مقامات آن کشور امروز 11 تن از اعضای گروه سنی مذهب جندالله را اعدام کردند. این گروه مسئولیت حمله انتحاری هفته گذشته در آستانه مراسم 10 محرم را به عهده گرفته بود. ابراهیم حمیدی رئیس اداره قضایی ولایت سیستان بلوچستان ایران میگوید این 11 تن اعضای گروه جندلا بودند و در حملات تروریستی درگیری با پلیس و قتل افراد بیگناه دست داشتند. جندلا در ایران یک گروه سنی مذهب است که مسئولیت حمله انتحاری 15 دسامبر در منطقه چابهار را به عهده گرفت. در این حادثه 39 تن کشته شده بودند. اعلان کابینه نو عراق تا روز چهارشنبه به تعویق افتاده است. بسیاری از اعضای پارلمان عراق میگویند اعلان کابینه ائتلافی نوری المالکی صدر زمان کشور که بر اساس وحدت ملی ترتیب شده بود اکنون معطل شده است. قرار بود المالکی اعضای کابینه نو ائتلافی خود را به هدف پایان بنبست سیاسی نماها در آن کشور امروز اعلان کند. گزارش‌ها می‌رسانند که تا حالا توافق برای اشغال 3 وزارت مهم امنیتی یعنی وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی عراق صورت نگرفته است. صدر اعظم عراق تا 25 دسامبر وقت دارد تا کابینه را برای تایید به پارلمان 325 عضوی کشورش پیشکش کند. مقامات در بلاروس میگویند الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور فعلی این کشور در دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به پیروزی رسیده است. انتخابات دیروز باعث دستگیری نامزدان ریاست جمهوری شده و برخورد هم میان تظاهرکننده ها و پلیس رخ داده است. لیدیا یرموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس امروز در منس گفت این نتایج بر اساس شمارش 90% آرا به دست آمده است.
За Лукашенко Александр Григорьевич проголосовало
5,122,866 تن یا 79.67% شرکت کننده ها به الکساندر لوکاشینکا در انتخابات رای دادند. همزمان با این اعلان نمایندگان احزاب مخالف بلاروس میگویند پلیس 7 تن از میان 9 نامزد را که علی لوکاشینکا در انتخابات رقابت میکردند دستگیر کرده است. این دستگیری با دنبال خشونت های دیشب در شهر منسک صورت گرفت. در این میان ماموریت نظامی روسیه موسوم به CIS امروز گفت که انتخابات بلاروس مشروع بوده است. قرار است سازمان امنیت و همکاری اروپا که 400 ناظر را به بلاروس فرستاده دریافت های خود را ناوقت امروز اعلان کند. کوریای شمالی میگوید به تمرینات نظامی کوریای جنوبی که امروز در نزدیک سرحد با این کشور صورت گرفته عکس‌العمل نشان نمیدهد. یک گوینده تلویزیون کوریای شمالی موضع کشورش را امروز چنین بیان کرد. نیروهای قدرتمند ما احساس کردند که نیاز به عکس‌العمل نیست. یکی پس از دیگر به تحرکات نفرت برانگیز نظامی دست میزنند و اگر انتقام بگیرند با یک صدمه روبرو خواهند شد. در این حال برخی گزارش‌ها می‌رسانند که مقامات کوریای شمالی با بیل ریچاردسون نماینده آمریکا گفتند که آنها با اثرگیری بازرسی‌های بین‌المللی از برنامه هسته‌ای این کشور توافق دارند. اردوی کوریای جنوبی میگوید امروز تمرینات نظامی را در جزیره یونپیونگ که در نزدیک سرحد کوریای شمالی واقع شده انجام داد. صدای تیراندازی امروز برای تقریبا 90 دقیقه در جزیره یونپیونگ شنیده می‌شد. این جزیره در 23 نوامبر شاهد حملات راکتی کوریای شمالی بود که در نتیجه 4 تن از ادبای کوریای جنوبی کشته شدند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم جاوید نعیمی. ساعت 5:08 دقیقه است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. در بررسی استراتژی آمریکا در قبال افغانستان به گفته حکومت افغانستان موارد دیگری همان که باید در نظر گرفته می شدند. تحلیلگران غرب می گویند این استراتژی جزئیات مورد نیاز در رابطه با جنگ افغانستان را واضح نکرده است. شماری از معتادان از شهر کابل از سوی حکومت جمع‌آوری شدند. برنامه راه‌سازی روستایی به گفته وزیر انکشاف دهات در دراز مدت در بدخشان روی دست گرفته شده است. روستای من، خانه من و ورزش برنامه های هفته‌وار این ساعت است. با ما باشید. از بررسی تازه استراتژی آمریکا در افغانستان، حکومت افغانستان استقبال کرده است، اما میگوید برخی موارد دیگری هم باید در آن در نظر گرفته میشد. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت به اساس فیصله نشست لزبون، روند سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان از سال نو آغاز میشود، اما بار دیگر تاکید کرد که نیروهای بین المللی لازم است به تجهیز نیروهای افغان توجه بیشتر کنند. این اظهارات در حال ابراز میشود که جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا به تازگی گفته است نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی بدون در نظر داشته هر نوع شرایط افغانستان را ترک میکنند. جزئیات موضوع در گزارشی از سید فتح محمد بها.
حکومت افغانستان میگوید در بررسی تازه استراتژی آمریکا در قبال افغانستان برخی مسائل عمده است که باید با آن توجه بیشتر صورت گیرد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که حکومت افغانستان از این استراتژی حمایت میکند و میخواهد که بر اساس این استراتژی ریشه های تروریسم به طور کامل از این کشور از بین برده شود. وحید عمر که پس از چاشت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، پیشنهادهای حکومت افغانستان را در این خصوص چنین مطرح کرد:
این نکات را امیدوار هستیم که در آینده جدی‌تر به او پرداخته شود. از میان برداشتن و یا کاهش تلفات ملکی در افغانستان است، از میان برداشتن نهادهای موازی به حکومت افغانستان است، تمرکز بیشتر به فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در افغانستان است و همچنان به خاطر آوردن صلح و ثبات دائمی، تجهیز و نهادین ساختن نیروهای امنیتی در افغانستان است که ما امیدوار هستیم که به اینا بیشتر پرداخته شود.
بررسی تازه استراتژی آمریکا در مورد افغانستان هفته گذشته منتشر شد که در آن پیشرفت‌های یک سال گذشته در این کشور مؤثر ارزیابی گردید و روی از بین بردن مراکز تروریسم در منطقه نیز تاکید صورت گرفته است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که نیروهای امنیتی افغان آماده هستند تا روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی برای آنها از سال آینده میلادی آغاز و تا 4 سال آینده این پروسه به صورت کامل به پایان برسد، اما تا آن زمان باید این نیروها از هر لحاظ تجهیز گردند. از سوی دیگر آقای عمر با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که نیروهای خارجی تا زمان در افغانستان باقی خواهند ماند که به آنها نیاز است، اما در عین حال آقای عمر میگوید که نیروهای پی‌آر‌تی یا بازسازی ولایتی در افغانستان باید مسئولیت‌هایشان را به گونه تدریجی به نیروهای محلی افغان بسپارند و خود نقش حمایتی را ایفا کنند.
یک پیش‌شرط عمده تأمین حاکمیت در افغانستان در سطح محل تغییر نقش پی‌آر‌تی ها یا گروه های بازسازی ولایتی در افغانستان است که ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته این گروه های بازسازی ولایتی نقش حمایتی بگیرند و بیشتر نهادهای محلی در افغانستان فعالیت های انکشافی و فعالیت های اقتصادی و فعالیت های تامین ثبات به پیش ببرند.
در نشست سران کشورهای عضو سازمان ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال فیصله شد تا روند واگذاری مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان از سال 2011 میلادی آغاز و تا سال 2014 به طور کامل به پایان برسد. اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که پیش از آن باید نیروهای امنیتی افغان از سوی جامعه جهانی به طور لازم از لحاظ کمی و کیفی مجهز گردند. در عین حال آمریکا، ناتو و سایر کشورهای کمک کننده اطمینان دادند که افغانستان را تنها نمیگذارند و نیروهای امنیتی این کشور را از هر لحاظ خودکفا خواهند ساخت.
کنفرانس خبری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود و بحث روی بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که به گفته حکومت افغانستان موارد دیگر هم باید در آن در نظر گرفته میشد. بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان که هفته گذشته اعلام شد به گفته تحلیلگران غرب هم جزئیات مورد نیاز را که باید در مورد جنگ افغانستان واضح میکرد در بر نداشت که این موضوع میتواند انتقادها از جنگ جاری آمریکا در افغانستان را بیشتر بسازد. روزنامه میامی هرالد در این مورد مقاله ای را نشر کرده است که جزئیات آن را تا دقایق دیگر در این برنامه خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به برخی از اعضای برنده انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله تعهد سپرده است که شورای ملی را به تاریخ اول دلو افتتاح می کند. شماری از قانونگذاران در دیدار با حامد کرزی از وی خواستند به زودی آغاز دوره جدید کار ولسی جرگه را اعلام کند. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه که در جریان آن ادعای بشمار تقلب انجام شد در دهم ماه قوس اعلام گردید، اما این نتایج با اعتراض نامزدان روبرو شد که زدانه که در این انتخابات موفق نشدند. پس از آن که لوی سرانولی افغانستان از استر محکمه خواست نتایج انتخابات را باطل اعلام کند، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار داد که ادامه اختلافات بر سر نتایج انتخابات کشور را به سوی بحران جدید می کشاند و گفت که هیچ ارگان صلاحیت باطل کردن نتایج انتخابات را ندارد. با این حال برخی از اعضای برنده انتخابات ولسی جرگه در دیدار با حامد کرزی از وی خواستند تا در 28 قوس دوره جدید کار شورای ملی را افتتاح کند، اما حامد کرزی به آنها گفته است که بنابر دلایل شورای ملی را بدتر، یعنی در اول دل افتتاح می کند. اینکه دلایل حامد کرزی به خاطر به تعویق انداختن افتتاح کار ولسی جرگه چی بوده است و موقف نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه افغانستان در برابر نتایج انتخابات چی است، پرسش هایی است که قادر حبیب در مصاحبه با فوزی کوفی، یکی از نمایندگان مردم در ولایت بدخشان، در میان گذاشته است.
رئیس جمهور وعده داد که به تاریخ اول دلو پارلمان افتتاح میکنه رسمن و به تاریخ ما پیشنهاد کردیم نظر به دلایلی که ارائه کردن نمیتونن افتتاح کنن. بنابراین ما بسیار امیدوار هستیم که یا به 20 جنوری میشه اول دلو یا زودتر از او پارلمان جدید خود آغاز کنه و توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
بله، شما گفتین که رئیس جمهور برخی از دلایل را ارائه داده و گفته که بایلتو نمیتونه کار ولسی جرگره در 28 قوس افتتاح کنه. میشه که بگوین چی دلایلی بوده؟
دو دلیل عمده را مطرح ساختن. یکی نبود یکسوسی از رای سلاس که رئیس جمهور را باید تعیین کنه و مسئله دوم مسئله تخنیکی و آمادگی های خود رئیس جمهور بود که طبعا هر دو دلیلش خلا بسیار دلایل قوی نیافتن، خصوصا بحث یکسس مشاور جرگه یا سنا که باید توسط جمهور انتصاب شود و در صورتی که او یکسس هم نباشه از لحاظ قوانین مشکل نداره، چون مجلس سنا با 2 سال میتونه نصابش تکمیل شود و جلسات داشته باشه. بنابراین درخواست ما برای جمهوری بود که با می اعضای فعلی 2 سال مشاور جرگه که اکثریت اعضای مشاور جرگه را تشکیل میدن میتونه که رئیس جمهور افتتاح کنه و در یک فرصت مناسب با یکسس باقی مانده را بیشتر از می اعضای فعلی و اعضای ولسی جرگه که نتونستن رای زیاد بگیرن پیشنهاد ما این بود که از می اعضای انتخاب کنه. رئیس جمهور وعده داد که با مشاورین حقوقیش و کسایی که در این زمینه معلومات بیشتر دارن مشوره میکنن و اگر از لحاظ حقوقی مشکل نداشت تلاش میکنن که قبل از برگزار افتتاح کنن برای تاریخی که وعده داشته بود، تاریخ اول دلو بود.
بله، شما در جریان هستین که لوی سارنولی افغانستان گفته که تحقیقات را آغاز کرده و از سر محکمه خواست که نتایج انتخابات باطل کنه. در این مورد شما نظر رئیس جمهور پرسیدین چی گفتن؟
رئیس جمهور در این مورد نظر خاص نداد، هرچند ما آرزو داشتیم که موقفش بر اساس قوانین افغانستان روشن میساخت، اما رئیس جمهور در این زمینه ابراز نظر نکرد.
موقف وکلای برنده در انتخابات ولسی جرگه چی است؟ پیش از این ما گزارش های مکرر از وکلای معترض داشتیم که اعتراضات داشتن و تظاهرات و راهپیمایی ها در برابر نتایج انتخابات. شما موقفتان چگونه ابراز کردین و در چی موقف قرار دارین؟
مورد از این که تخطی یا نقض قوانین صورت گرفته بوده باشه، کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت را داره اساس قانون انتخابات ماده 64 که موارد را بررسی کنه و در موارد جرمی که اتفاق افتاده، مثلا پرداخت رشوه یا زخمی شدن یا قتل افراد، در این موارد با کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه از روی سرماری همکاری بخواه. به عقیده ما اعلامیه که از طرف اعضای برنده یا اعضای موافق روز پارلمان اعلان شد، نتیجه ارزیابی وکلای بود که هیچ نهاد غیر از کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات و خصوصا قضایی قضایی مشخصا لوی سارنولی حق مداخله در نتیجه پروسه سیاسی به ندارن. موارد شخصی که اونا دارن، مثلا اسناد و مدارکی که دارن مبنی بر دخیل بودن افراد در رشوه ستانی و رشوه دهی، موارد جدای از پروسه اونا میتونن هر زمان بررسی کنن و اگر دلایل موثق باشه اونا میتونن در موردشون تصمیم بگیرن. ولی متاسفانه تا حال لوی سارنولی هم بیشتر صحبتاش مطبوعاتی بوده و هیچ اسناد و مدارک موثق نتونسته بر رسانه ها ارائه کنه. حتی در امی پیشنهاد هم که به سر محکمه در دوسیه که روان کرده، امی دوسیه هم به موارد الزامی موثق نیست، بیشتر به یک قصه میماند تا به یک موارد الزامی یا یک ادعا از طرف لوی سارنولی. بنابراین ما فکر میکنیم که این پروسه از هم باید جدا کرد. یک روند سیاسی که پارلمان میتونه به کار خود آغاز کنه، اگر موارد جرمی به لوی سارنولی را ارجاع داده شده، اون موارد لوی سارنولی و یا محاکم افغانستان هر زمان میتونن بررسی کنن و اگر موارد بوده باشه که جرم مشهود بوده باشه و اون میتونه برخود با افراد باشه، مثلا اگر یک عضو پارلمان حتی موافق هم شده باشه ولی در نتیجه رأی موافق نشده، در نتیجه پرداخت رشوه یا هر مورد دیگه موافق شده، باز میتونه که لوی سارنولی در برابر همون فرد تصمیم بگیره نه برابر پروسه.
گفتگویی بود با فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه، و بحث روی دلیل به تعویق افتیدن افتتاح دور جدید ولسی جرگه.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
5:20 به ادامه گزارش ها توجه کنید. به دنبال نگرانی ها در خصوص افزایش معتادان در افغانستان، ده ها تن از معتادان امروز از سوی هیئت مشترک وزارت های مبارزه با مواد مخدر، صحت عامه و وزارت امور داخلی افغانستان از شهر کابل جمع آوری شدند. مقامات میگویند این معتادان بعداً به شکل تدریجی در مراکز تداوی معتادان تحت درمان قرار می گیرند. هرچند این مقامات میپذیرند که ظرفیت تداوی معتادان در افغانستان در سطح پایین است، اما میگویند که تلاش ها برای افزایش مراکز درمان استفاده کنندگان از مواد مخدر ادامه دارد. با اساس گزارش ها در حال حاضر تعداد معتادان در افغانستان حدود 1 میلیون نفر می باشد که به دلایل مختلف به مواد مخدر رو آوردند. گزارش داریم از ستار فروخ.
ده ها تن از معتادینی که در زیر پل سوخته در کابل تجمع کرده بودند، به روز دوشنبه از سوی هیئت موصف وزارت های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر و امور داخلی افغانستان جمع آوری گردیدند تا به این ترتیب در قسمت تداوی آنان اقدام شود. اما این برنامه با دشواری و مقاومت معتادین نیز روبرو بود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری میکند با این روند که چندین بار در گذشته نیز در کابل و برخی ولایات دیگر عملی شده است، رقم معتادین در این کشور کاهش یابد. عبدالقیوم سامر، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، با رادیو آزادی گفت که نخست تلاش می شود برای این افراد سرپناه فراهم شود و بعداً مرحله تداوی آنان آغاز گردد.
ما امروز اینجا آمدیم تا اینا را ببریم برشان شلتر بتیم، سرپناه بتیم. مرحله تداویش مرحله بعدی است. اینا را ما به تدریج در مراکزی که در کابل داریم تداوی میکنیم. مرحله تداوی 45 روز است که ما اینا را 45 روز تداوی میکنیم و بعد از 45 روز میتونن باز بگردن به حالت خود.
در برنامه فعلی جمع آوری معتادین در شهر کابل، ده ها تن از افراد پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان نیز شرکت داشتند. دگروال سهراب، یکی از مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر، گفت آنان در راستای انتقال معتادین به مراکز تداوی معتادین و تأمین امنیت آنها با وزارت‌های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کنند.
وظیفه پلیس مبارزه مواد مخدر جمع‌آوری معتادین و مریضای معتاد و مواد مخدر است که از محل پلیس سوخته و نقاط شهر کابل است، و تضمین امنیت ده محلی که انتقال داده میشه، ما از جایی که انتقال اینا را میدیم امنیت از اینا درست گرفته شود.
زیر پل سوخته در کابل که پر از انبار کثافات بوده و از آنجا تعفن زیاد به مشام میرسد، شب و روز شاهد حضور صدها معتاد مواد مخدر است که برای استفاده از انواع مختلف مواد مخدر میآیند. برخی از معتادین شکایت دارند که در راستای تداوی آنان توجه لازم صورت نمیگیرد و برنامه جمع‌آوری معتادین را یک حرکت نمایشی توصیف میکنند. یکی از معتادین که در حدود 20 سال عمر داشت در مورد چنین گفت:
همه تداوی معتادین نمایشی کلن در افغانستان. اگه اینمی امروز شما جایی را از ما نشان بدین که اینمی اینجا شما را مثلا تداوی میکنه، شاید اینمی زیر پول شاید یک 20 نفر 30 نفرش بمانه، کلگش میره، اولین نفر خودم میرم واقعا تداوی بکنه، نه که نمایشی باشه.
ضعف اقتصادی و بیکاری از عوامل عمده به میان آمدن اعتیاد در میان مردم، به خصوص جوانان در افغانستان به حساب می آید. هم اکنون 48 مرکز تداوی معتادین در افغانستان موجود است، اما انتقادهای می شود که ظرفیت تداوی معتادین در این کشور در یک سطح بسیار پایین قرار دارد که به آن باید توجه شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با درک این مسئله می گوید تلاش ها برای ایجاد 6 کمپلکس بزرگ تداوی معتادین در 6 زون کشور ادامه دارد تا با این کار ظرف 5 سال آینده ظرفیت تداوی معتادین در افغانستان که به حدود 1 میلیون نفر می رسد از 1% به 40% افزایش یابد.
رادیو آزادی.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
در شروع برنامه گزارشی از کنفرانس خبری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان داشتیم در رابطه با بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که به گفته حکومت افغانستان موارد دیگری هم باید در آن در نظر گرفته می شد. بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان که هفته گذشته اعلام شد، به نظر تحلیلگران غربی هم جزئیات مورد نیاز را که باید در مورد جنگ افغانستان واضح گردد در بر نداشت که این مسئله می تواند انتقاد از جنگ جاری آمریکا در افغانستان را بیشتر بسازد. روزنامه میامی هرالد در این مورد مقاله ای را پخش کرده و در آن از قول گزارش قصر سفید گفته است حکومت افغانستان تا حالا ثابت نساخته که توانایی گرفتن مسئولیت در نقاط افغانستان را به دوش دارد، در نقاطی که از چنگ طالبان خارج شدند و پاکستان هم به نوبه خود قادر نبوده است قرارگاه های القاعده و طالبان در خاک خود را از بین ببرد. جزئیات همین گزارش از زرغونه منگل.
اداره رئیس جمهور اوباما به روز پنجشنبه بررسی از استراتژی جنگ در افغانستان را تکمیل و منتشر کرد که در آن گفته شده نیروهای آمریکایی در افغانستان به پیشرفت‌های دست یافتند، ولی این موضوع هم در این گزارش اعتراف شده که تهدیدات جدی صدرای تلاش‌های آمریکا در افغانستان قرار دارند. این اعلامیه همچنان حاوی برنامه است که ادامه تلاش‌های چند ساله آمریکا در افغانستان را در بر دارد. بر اساس خلاصه 5 صفحه‌ای بررسی از استراتژی جنگی آمریکا در افغانستان که هفته گذشته منتشر شد، عملیات‌های نظامی آمریکا، فعالیت‌های شبکه القاعده مستقر در پاکستان را در هم زده و شورش‌های طالبان در جنوب افغانستان را به عقب کشانیده است. بر اساس این گزارش، حکومت افغانستان تا حال ثابت نساخته است که توانایی گرفتن مسئولیت‌ها در نقاط را دارد که از جنگ طالبان خارج شدند. پاکستان هم به نوبه خود قادر نبوده است قرارگاه‌های القاعده و طالبان در خاک خود را از بین ببرد. برخلاف آنچه که رئیس جمهور اوباما در سخنرانی‌های گذشته‌اش در مورد آغاز خروج نیروها از افغانستان سر سال آینده ابراز داشته است، گزارش اخیر قصر سفید از بررسی استراتژی جنگ در افغانستان در مورد خروج نیروها از آن کشور و اینکه ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان تا چه زمان ادامه خواهد یافت چیز نگفته است. در حالی که حمایت مردم آمریکا از جنگ بیش از 9 ساله آن کشور در افغانستان شدیداً کاهش یافته است، تعداد از اعضای حزب دموکرات آمریکا با پالیسی‌های اوباما در افغانستان هم مخالفند. بر اساس گزارش روزنامه میامی هرالد، رئیس جمهور اوباما و دستیارانش روی اهدافشان در افغانستان تاکید نمودند و رئیس جمهور آمریکا در جریان اعلان بررسی استراتژی‌اش به روز پنجشنبه گفت: هدف ما از میان برداشت تمام تهدیدات در افغانستان نیست، چون افغان‌ها خودشان باید امنیت را در کشورشان تأمین کنند. هدف ما دولت سازی هم در افغانستان نمی باشد، زیرا افغان‌ها خود باید کشورشان را بسازند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفته است هدف ما این نیست که افغانستان قرن 21 را ایجاد کنیم. هدف ما ایجاد یک کشور کاملا عاری از فساد هم نیست، کشوری که برای منطقه یک مثال باشد. هدف ما در بدل با عقب زدن طالبان و تهیه توانایی های ابتدایی برای حکومت افغانستان است. به گفته میامی هرالد، با وجود این همه چیز، این معلوم نیست که استراتژی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان که افزایش 30,000 نیرو را هم در بر داشت مؤثر است یا خیر. تهیه گزارش مکمل و 40 صفحه‌ای اداره اوباما از بررسی استراتژی جنگ افغانستان 11 روز را در بر گرفت. این گزارش حاوی معلومات در مورد تمام توانایی‌های القاعده، روابط آمریکا با پاکستان و تلاش‌های آمریکا در افغانستان می‌باشد. این گزارش بر اساس معلومات جمع‌آوری شده از ماه نوامبر تا دسامبر امسال تهیه شده است. خلاصه 5 صفحه‌ای این گزارش می‌گوید رهبری القاعده در هم شکسته است، ولی این گروه بر ادامه حملاتش بر آمریکا مصمم است. بر اساس این گزارش، حتی در صورت موافق شدن آمریکا به قتل اسامه بن لادن، این کشور با تهدیدات القاعده مواجه خواهد بود، زیرا فعالیت‌های این گروه به خارج از منطقه گسترش یافته‌اند. گزارش قصر سفید از بررسی استراتژی جنگ در افغانستان همچنان میگوید آمریکا با پاکستان همکاری نزدیکتر دارد و هم تعلیم و تربیه اردوی افغان نسبت به جدول زمانی پلان شده به سرعت به پیش می رود. ولی این گزارش جزئیاتی را در مورد فعالیت حکومت افغانستان و موضوع فساد که بزرگترین منبع تشویش افغان هاست در بر ندارد. گزارش همچنان معلومات را در مورد رقم دقیق طالبان و اعضای القاعده فعال در افغانستان و پاکستان در محتوا ندارد. انتونی کورتسمن، کارشناس امور امنیتی مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن که طرفدار حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است، میگوید راپور اداره اوباما از بررسی استراتژی جنگ در افغانستان آنقدر فاقد جزئیات است که میتواند انتقادها از جنگ افغانستان را افزایش دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید تا پایان سال 2014 میلادی تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. به گفته جو بایدن، روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواسط سال 2011 میلادی آغاز می شود. رئیس جمهور کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه افغانستان است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز با ابراز این مطلب آوازهایی را رد کرد که گویا در نظر است تا تعدادی از کاندیدان بازنده انتخابات ولسی جرگه با عنوان اعضای انتصابی مشران و جرگه معرفی شوند. نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند 9 تن از مخالفین مسلح دولت را در ولایت خوست دستگیر کردند. این اقدام دیشب در نتیجه یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی سرحدی علیشهر آن ولایت صورت گرفت. اداره امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت از میان 25 زندانی که در ماه آگوست از زندانان کشور فرار کرده بودند، 7 تنشان از افغانستان دستگیر شدند. در میان این افراد 2 تنشان تاجیک و 3 تنشان افغان هستند، اما هویت 2 تن دیگر تا حالا افشا نشده است. یک مقام قضایی ایران میگوید مقامات آن کشور امروز 11 تن از اعضای گروه سنی مذهب جندلا را اعدام کردند. این گروه مسئولیت حمله انتحاری هفته گذشته در آستانه مراسم دهم محرم را در ولایت سیستان بلوچستان به عهده گرفته بود. و مقامات در بلاروس میگویند الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور فعلی این کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده است. اما انتخابات دیروز در آن کشور با ادعاهای تقلب و سرکوبی احزاب مخالف به همراه بوده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:32 است. در ادامه این ساعت که با ما هستید شنونده دو برنامه می باشید. برنامه روستای من، خانه من و ما نخست برنامه ورزش از امید مرزبان.
ورزشکاران افغان پس از پشت سر گذاشتن مسابقات ورزش‌های ساحلی آسیا در عمان به کابل برگشتند. دیوید بکام، فوتبالر سرشناس انگلیسی، تازه‌ترین جایزه‌اش را به سربازان بریتانیایی در افغانستان اهدا کرد.
I dedicate my award to the men and the women that are serving our country in Afghanistan.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش امروز با شما هستم. نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تعداد ورزشکاران افغان که برای اشتراک در دومین دوره مسابقات ورزش‌های ساحلی به عمان سفر کرده بودند، دیروز به کابل برگشتند. سخنگوی کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت هیچ یک از ورزشکاران افغان در این تورنمنت قادر به کسب مدال نشدند. اما آقای رحمانی افزود دستاورد افغانستان از این تورنمنت این بود که مقامات افغان توانستند تعهد کشورهای جهان را برای کمک با ورزش افغانستان به دست بیاورند. تا لحظات بعد در این باره از خود سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با جزئیات خواهیم شنید. دیوید بکام، ستاره سرشناس فوتبال جهان، دیشب جایزه بهترین ورزشکار را در مراسم به دست آورد که از سوی بی بی سی برگزار شده بود. بکام در سخنرانی پس از دریافت این جایزه، جایزه مذکور را به سربازان بریتانیایی در افغانستان اهدا کرد. دیوید بکام در 115 بازی به حیث کپتان تیم ملی فوتبال انگلستان این تیم را رهبری کرده و سابقه بازی در برجسته‌ترین تیم‌های فوتبال جهان از جمله منچستر یونایتد و ریال مادرید را دارد. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. و حریفان دور حذفی یا ناکاوت چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا در هفته گذشته شناسایی شدند. در نخستین روز این دور که در 15 ماه فوریه آغاز می شود، تیم فوتبال ایسی میلان ایتالیا در برابر توتنهام انگلستان با میدان می رود و والنسیا اسپانیا حریف شالکه 04 آلمان خواهد بود. در بازی های دیگر به تاریخ 16 ماه فوریه، رومای ایتالیا حریف شختر دونیتسک اوکراینی خواهد بود و بارسلونای اسپانیا در برابر حریف انگلیسش آرسنال با میدان خواهد رفت. همچنان در بازی‌های بعدی دور هستی جام قهرمانان اروپا، کوپنهاگن از دنمارک حریف چلسی انگلیسی خواهد بود و ریال مادرید اسپانیا در برابر لیون فرانسه مسابقه می‌کند. همچنان تیم مارسیلی فرانسوی به مصاف منچستر یونایتد انگلستان خواهد رفت. بازی دیگر و دیدنی دور هستی بین تیم‌های بایرن مونیخ آلمان و اینتر میلان ایتالیا برگزار خواهد شد. این دو تیم در بازی فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا سال گذشته با هم مساف کردند که میلان با پیروزی در برابر بازیکنان مونیخ قهرمان قهرمانان در اروپا شد. اما امسال یکی از این دو حریف پیش از رسیدن به دور یک چهارم نهایی از جام قهرمانان اروپا حذف خواهد شد. قسمی که در خبرها شنیده تعداد ورزشکاران افغان که برای اشتراک در دومین دور مسابقات ورزش‌های ساحلی به عمان سفر کرده بودند دیروز به کابل برگشتند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان هم این تیم را در عمان همراهی می‌کرد. از وی در رابطه با جزئیات این مسابقات و دستاورد تیم‌های افغانستان پرسیدم.
افغانستان خوشبختانه در دومین دور مسابقات ساحلی آسیا دو تیم در بخش کبدی و هندبال داشت. نتایج مدال هم نداشتیم که افغانستان در ردیف مدال ها به، اما خوشبختانه تجربه خوبی گرفتیم که ما بتانیم ورزشکارای خوبی را در رشته هایی که افغانستان میتونه یعنی نتیجه بگیره با مسابقات بعدی که در چین برگزار میشه اونجا بفرستیم. نتایج خوبی که با نفع ورزش افغانستان و کمیته ملی المپیک افغانستان بود، در اونجا رئیس عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک افغانستان هم در این رقابت ها حضور داشت. در حاشیه از این مسابقات اینها ملاقات های داشتن با مسئولین کشورهای مختلف که گفتم میتونم کار اولین جمنازیومی که با کمک مالی شورای المپیک آسیا آغاز میشه، اینها وعده کردن که در اوایل برج فوریه معاون از این شورا با افغانستان میایه و کار جمنازیومی را که با کمک مالیشان اعمار میشه رسما آغازگر میشه. همچنان کمیته ملی المپیک امریکا در بخش ارسال وسایل و همچنان تدویر سمینارها برای رشته های مختلف ورزشی که همساله در آن کشور برگزار میشه، اونها وعده همکاری را کردن که همین همکاریشان در بخش تربیه مربیان از سال آینده میلادی آغاز میشه. یک چیزی که بسیار مهم است امید جان او این است که شورای المپیک آسیا قرارداد همکاری را با کمیته ملی المپیک امریکا به امضا رسانیده و یک ماده از او این است که ایالات متحده امریکا با کمیته ملی المپیک افغانستان همکاری میکنه که فکر میکنم یک دستاورد خوبی است به ورزش افغانستان. همچنان مسئولین کشور ایران در بخش کبدی، عمان در بخش نیزه‌زنی و آب‌بازی و همچنان تایلند و فدراسیون بین‌المللی پکتاکرا که والیبال پا برش گفته میشه، اینها وعده همکاری را دادن و همچنان عضویت فدراسیون پکتاکرا یا والیبال پا و همچنان نیزه‌زنی را به افغانستان دادن، عضویتشان را پذیرفتن و وعده کردن که انقریب اینها مربیان، حکمان و بازیکنان را اینها به کورس‌های مختلف تربیتی در کشورهای مختلف دنیا دعوت میکنن که دستاورد خوبی بود هم شرکت تیم‌های ورزشی افغانستان بعد دومین دور مسابقات ساحلی و هم ملاقاتی که مسئولین یا هیئت رهبری اداره ورزش افغانستان داشتن با مسئولین کشورهای مختلف دنیا.
بله، این تعهدات خود شما گرفتین، این تعهدات خود شما گرفتین، حال به خاطر تطبیق کردن این تعهدات و یا استفاده از این تعهدات مقامات کشورهای دیگه شما چه پلانا دارین؟ آیا در بخش نیزه‌زنی فعالیت‌ها را در افغانستان بیشتر خواهید ساخت یا در بخش‌های دیگه که اونا تعهد کردن، یا چه رقم از تعهدات از اونا شما استفاده می‌کنین در داخل افغانستان؟
امیدوارم تشکر. قرارداد را که اونها با شورای المپیک آسیا به امضا رسانیده بود به هیچ صورت ما حق ازیده نداشتیم کورا به دست بریم، اما خوشبختانه او را گرفتیم که قسم یک سند است به اداره ورزش افغانستان. ما میتونیم که اکنون با کمیته ملی المپیک امریکا مستقیما به تماس شویم، یک مقدار وسایل را اونها هم از طریق نیروهای نظامی خود ارسال کرده که بعد از این تقاضای ما همی بود که وسایل که ورزشی که ارسال میشه با کمیته ملی المپیک افغانستان باشه تا ما بتانیم میره با مسئولین خودش ایراد تسلیم کنیم تا جوانان و ورزشکاران ما از استفاده کنند. همچنان قرارداده که همساله در بخشای مختلف ورزشی اینها ترینران تربیه میکنن و بعد از او اینها میرن به شورای المپیک جهانی قسم پریزنتیشن و یا نمایش میتن همی تجربه را که اونها آموزن اونها هم جنبه رسمی را برای خود گرفت و بعد از این در سال 2011 این سلسله همکاری شروع میشه.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد. دیوید بکام ستاره سرشناس فوتبال جهان دیشب جایزه بهترین ورزشکار را در مراسم به دست آورد که از سوی بی بی سی برگزار شده بود. بکام در سخنرانی پس از دریافت این جایزه مذکور را به سربازان بریتانیایی در افغانستان اهدا کرد. دیوید بکام در 115 بازی به حیث کپتان تیم ملی فوتبال انگلستان این تیم را رهبری کرده و سابقه بازی در برجسته ترین تیم های فوتبال جهان از جمله منچستر یونایتد و ریال مادرید را دارد. جزئیات در این مورد از قادر حبیب.
Ladies and gentlemen, our Lifetime Achievements Award, David Beckham.
دیوید بکام فوتبالر سرشناس انگلیس جایزه ای را که از سوی بی بی سی به حیث بهترین ورزشکار برایش داده شد به سربازان انگلیسی در افغانستان اهدا کرد.
This year I went to Afghanistan.
امسال به افغانستان رفتم و شجاعت سربازان ما را در آنجا دیدم. آنها روزانه زندگی خود را با خطر مواجه می سازند تا زمینه زندگی امن‌تر را برای مردم در کشور ما مهیا سازند. بنابراین این جایزه را به زنان و مردان اهدا می کنم که برای کشور ما در افغانستان خدمت می کنند. بکام یکی از چهره‌های سرشناس در دنیای ورزش است که در 35 سال عمرش در معروف‌ترین تیم‌های فوتبال جهان بازی کرده است. او 6 بار در پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان به مقام قهرمانی رسیده و یک بار هم با تیم منچستر یونایتد انگلستان توانسته از برنده چمپیونز لیگ یا جام قهرمانان اروپا شود. بکام برای نخستین بار لباس تیم ملی انگلستان را در ماه سپتامبر 1996 به تن کرد و در برابر تیم مالدووا به میدان رفت. تا ماه اکتبر سال 2009 او 115 بار به حیث کپتان تیم ملی انگلستان پا به میدان فوتبال گذاشت و پس از همین بازی در برابر بلاروس با تیم ملی فوتبال کشورش خداحافظی کرد. دیوید بکام یکی از انگشت شمار بازیکنان است که تیم ملی کشورش را در 3 جام جهانی همراهی کرده است. قرار بود بکام در جام جهانی امسال نیز در ترکیب بازیکنان تیم انگلستان شامل باشد، اما مربی تیم تصمیم گرفت تا او را به حیث یکی از دستیاران خود به آفریقای جنوبی ببرد.
با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده باز هم روی همین موج از رادیو آزادی ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب استم با معرفی قسمت دیگر منطقه انخوی در ولایت فاریاب در خدمت شما قرار.
اندخوی را معرفی کردیم. از موقعیت آن، از قدامت تاریخی آن، از صمیمیت مردم آن، از بالایسار و قلعه بزرگ آن، از نام و نشان آن و از مردان دلیر آن صحبت هایی داشتیم و حالا میشنویم.
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال اندخوی داریم که برام حوض آقلیات میشه. عاشق به سواد چشم مستت ناظر، خطاب به دوشیزی قادماف است. عاشق به سواد چشم مستت ناظر، شاعر به نگاه می پرستت ناظر. نقاش شود زنخش قالین تشاد، دل در بر من به سن دستت ناظر. تو قوی بسار با هم برادر، یعنی وزبک و ترکمن در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشم که حاصلش قالین‌های بسیار زیبا و قالینچه‌های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره.
با یک سی ماه سی سیم پر دست دادیم، با یک سال بود چهار کردیم، فنج کردیم، سال بخواه شش میشه.
سیاری استادا در انتخوی با یک دیگهشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یک دیگهشان کمک میجوین.
اگر ما را تا پایان برنامه تعقیب کنید، این همه را در مورد روستای انخوی خواهید شنید. اما در آغاز میشنویم که در 8 کیلومتری شمال شرق انخوی در منطقه چکمن قصر به نام قفس چکمن وجود دارد که آثار آن تا کنون در آنجا دیده میشود. میگویند سلاطین، حکمرویان و دولتمندان زمان چی از بخارا چی از قطغن زمین که میخواستند به سوی بغداد و سرزمین اعراب روان، منطقه چکمن را میگذشتاندند و در آنجا شب و مدت کوتاه را سپری میکردند. تپه در نزدیکی جنوب شهر جدید انخوی بالاتر از محل تاریخی موقعیت دارد که به نام گوکتپه یاد میگردد. گوکتپه در ترکمنی تپه سبز را معنا میدهد. گفته میشود در سال 1992 هجری شمسی خدایداد یک تن از نظامیان انخویی این تپه را که خیلی سرسبز بود خریداری کرده ساختمان را در آنجا آباد کرد و در اطراف آن به نهالشانی پرداخت، اما مرگ مجالش نداد و خدایداد وفات کرد. این ساختمان زیبا به خاطر عدم وارسی از آن رو به ویرانی گرفت و سرسبزی آن روز به روز کمتر شد. چند سال بعد شخص به نام حاجی خواجه قلبای فرزند خال نظر مشهور به خواجه سرخ به خریداری و آبادی دوباره این ساختمان و تپه کمر همت بست. خواجه سرخ بعد از مرگش تپه را در اختیار شاروال وقت گذاشت. ظریف خان شاروال وقت نقشه جدید طرح و به ساختمان آن پرداخت. حاجی عطا محمد مهندس طرح مهندسی آن را به عهده گرفت و نقاش مشهور آن زمان استاد عبدالجلیل نمنگانی بر دیوارهای آن نقاشی کرد. شاروال انخوی مدتها از این ساختمان به نام هتل شاروال استفاده میکرد. اما انخوی آثار دیگر نیز دارد که از جمله یکی هم حوض سرپوشیده آقینه می باشد. در بالای برکه این حوضه گنبد به شکل نیم دایروی ایمار گردیده که توجه امرا به خود جلب می کند. پیش از این که ما در مورد حوض صحبت کنیم، بهتر است که چند نکته در مورد گنبد و شیوه ساختمان آن بگویم. گنبد و ساختمان آن پیشینه تاریخی دارد که گاه آن را دایروی و گاه هم بیضوی می سازند. هرچند فن معماری گنبدها در طول صدها مراحل انکشافی خود را طی کرده است، اما ساختمان گنبدها در کشور ما بعد از اسلام مورد توجه قرار گرفت و در دوران تیموریان به طور چشمگیر انکشاف کرد. در این زمان بود که معماران و نقاشان بخارا و سمرقند در هنر معماری و نقاشی امتیاز به خصوص کسب کردند که آثار هنری آنها تا کنون در سمرقند و بخارا جلب توجه می کند. در دوران شاهرخ هرات به مرکز فن نقاشی و معماری شکل گنبد مبدل گردید. گنبدها را به نامهای گنبدهای مرتفع، روزنه‌دار، شیادار، کلاه درویش و تزهینی دوپوشه تقسیم بندی کردند. انواع مختلف این گنبدها در بالای قبر گوهرشاد بیگم و در ام البلاد بلخ بر سر آرامگاه خواجه ابوالنصر پارسا علیه رحمه سراغ شده میتوانند. مردم انخوی همچنان از تاثیرات رشد تکاملی هنر عمرانی نیز بی بهره نماندند، چنان که در نیمه سده دوم هجری قمری چندین بناهای گنبدی در نقاط دور و نزدیک شهر انخوی ایمار گردید که موجودیت گنبد خانقایی، گنبد مدرسه بابای علی علیه رحمه، گنبد چارسوق در شهر قدیمه و گنبد حوض آقینه در حواشی مرز انخوی مصداق قول ماست. حوض آقینه را به فن معماری استفاده از مواد ساختمانی خشت پخته چونه و گچ ساختند که رواق مدخل حوض در سمت شمال آن موقعیت داشته که بر دو پایه بنا یافته است. آب این حوض در سرما و بهار از سرازیر شدن بارانهای موسمی و در تابستان از حقابه های یکی از قرهای ولسوالی خانچارباغ ذخیره گردیده که نیازمندی های آبرین چارواداران و قسمن باشنده های قرهای دور پیش را مرفوع می کند. استاد متین انخویی می گوید
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال انخوی داریم که او برای همه حوض آقریات می جاید. قراری که ما تدبر کردیم معلومات گرفتیم در 995 هجری قمری به اثر هدایت عبدالله ابن اسکندر یکی از شاهان دوره شیبانی باشه آباد شد. هنوز هم فعال است. مخصوص در سال 1372 بر اثر توجه و هدایت ولسوال وقت یعنی الحاج قربان نظرخان که ولسوال وقت بود این بسیار به صورت پخته و اساسی ترمیم شد و این حوض سرپوشیده است. در اونجا کتیبه هم نوشته شده. آمدیم در سده در قسمت شهر داخل شهر اندخوی یک مسجد است به نام مسجد بابای ولی. این بابای ولی خودش یک شخصیت روحانی است. در 787 وفات کرده. این با امیر تیمور کورگان هم اصل است. آرامگاه از این در وسط اینمی مدرسه موقعیت داره. در از طرف رحمت الله خان ولسوال اندخوی یعنی در سده های 12 یا 13 سر از این گنبز افراز میشه. یک تعمیر خوب اعمار شده جلب توجه میکنه و به طرف غرب آرامگاه مسجد باشکوهی اعمار گردیده. در تاریخ ها اشاره شده که این مسجد به اثر هدایت عبدالخان شیبانی ای اعمار شده که او تاریخش 947 هجری است. با از کلمه خاموش استخراج میشه و همچنان یک حوضی در صحن داخل اینجا حفر گردیده و طول 20 متر 20 متر 4 طرف 20 متر است و بیش از 7 متر شاید که عمق داشته باشه. حوض بسیار بزرگی است. تابستان یا در زمستان وقتی که به آب بیاید مردم بسیار در استفاده میکنند.
در 8 کیلومتری شرق انخوی زیارت به نام شاه مردان است. شاه مردان لقبی است که مردم صرف به حضرت علی کرم الله وجهو خلیفه چهارم اسلام به خاطر دلاوریش نسبت میدهند. مردم این قدمگاه را مبارک میدانند و با آن ارادت دارند و آن محل زیارتگاه عام و خاص است. مردم در روز اول سال در نوروز با آنجا گرد هم آمده میله میکنند، جشن میگیرند و طی مراسم شاندار روز اول حمل روز آغاز سال نو را تجلیل میکنند و جنده مبارک نیز در همین روز برافراشته میشود. در این جشن بیشتر مردم چکمن، علبشا و خانچارباغ اشتراک میکنند. از جشن نوروز صحبت کردیم. مردم انخوی به تعقیب جشن نوروز روز عنعنوی قالین و قرقل را طوری که مردم ننگرهار جشن گل نارنج و مردم قندهار جشن گل انار را تجلیل میکنند نیز جشن میگیرند. اولین جشن قالین در سال 1351 هجری شمسی در شهر آقچه برگزار گردید. در این جشن تولید کننده ها، تاجران بزرگ صادر کننده های قالین و مسئولان اداراتی که سر و کارشان با صنعت قالین است در آن اشتراک کردند. در آن روز هر جا را می دیدی قالین های آویزان بود و خانواده ها هنر قالین بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. مردم به تماشای این جشن گرد هم آمده در خوشی مردم قالین باف انخوی و آقچه و مردمان مناطق چهار اطراف آن سهم گرفتند. گفته می شود در جهان امروز هیچ نوع اقلام استهلاکی را نمی توان سراخ نمود که به اندازه قالین شرقی بر صنعت هنری متکی باشد. میگویند اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن مردم مناطق شمال و به خصوص انخوی گام های مؤثر را بردارید، لازم است نخواست از همه بر صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافیان فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه کنیم، زیرا از همین طریق به کیفیت های توصیف ناشدنی قالین به حیث یک هنر زنده رسیدگی کرده میتوانیم. میگویند ترکمنان از 5 گروه ترکیب شدند که هر گروه دارای خانواده های متعدد منحصر به خود میباشند. هر گروه و خانواده در بافت قالین ترکیب بی‌نظیر متمایز رنگ و دیزاین های خود را دارند که با ترکیب آن با پشم دسترس معلی از گوسفند های وطنی و رنگ های استادانه درست شده طبیعی قالین را با وجود آورده اند که از جمله قشنگترین قالین های کلاسیک بافته شده در افغانستان به شمار می رود. اما عوامل خشکسالی ها و تاثیرات طبیعی 3 دهه جنگ و سالهای بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان حیات جمعیت بزرگ بافندگان قالین را در این مناطق متاثر ساختند و به تولید قالین صدمه وارد کرده است. علاوه‌تن از بین رفتن صنعت رنگریزی طبیعی عامل دیگر است که در بی‌کیفیت ساختن قالین این مناطق نقش دارد. در حال حاضر با پیمانه وسیع جای رنگ‌های طبیعی را آن رنگ‌های نامرغوب چینایی گرفته و حتی جاگزین رنگ‌های ساخت جرمنی که در گذشته‌های دور در برخی مناطق به مشاهده می‌رسید نیز گردیده است. از سوی دیگر معضلات مغلق و روابط ذات البینی اجتماعی و اقتصادی میان جوامعی که معیشتشان وابسته به قالین است نیز بافت قالین را متاثر ساخته است. در این سالها خیلی تلاش گردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرند و مردمان قالین باف ما امتیاز دادند و خواستند با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند. مردم ثمر تولید خود را دوز دارند. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند که آن را در برنامه دیگر تعقیب میکنیم. این بود قسمت دوم معرفی روستای انخوی بزرگ مربوط ولایت فاریاب. با آگاهی شما میرسانم که این بحث در هفته آینده نیز دنبال میکنیم و در مورد این روستاها معلومات بیشتر را خواهیم کرد. امیدوارم که شما را در افتادی نیز با خود داشته باشم. خدا نگهدار.